این روزها هر جا قرار میشه من صحبت کنم یاد آخرای عمر سنایی میفتم. نه خوبه. در کتاب مناقب العارفین افلاکی و همچون نفاقت الانس جامی نوشته سنایی که خوب میدونه که از شعرهای بسیار بزرگه فارسی زبانه، میگه در آخر اون تو بستر نعز افتاده بود و چیزی زیر لب میمنگید، یعنی با خودش حرف میزد. میگه ظریفی سر مثلا در دهان او گذاشت ببینه چی میگه و شنید که میگه که توبه کردم زان چه گفتم، زان که نیست در سخن معنی و در معنی سخن. این آخر عمر شاعریه که 13000 بیت غزل داره، من حدود اقتباس 13000 بیت حدیقه جامعی هست که میدانید که از گفتنش توبه میکنه، چون میگه نه در سخن معنی هست و نه در معنی سخن. این حرف خیلی بزرگی، حالا من نمیخوام راجع به این حرف بزنم، اما به هر حال من اینجا کاری نیستم، من بازنشستم میام یه کاری که ناقص بوده تمام کنم. گاهی وقتا به من میگن خب یه حرفم بزن. صحبتی که من میخواستم بکنم این بود که در واقع چیزی که بیشتر یکی از عوامل مهم ساختار هویت ذهنی ایرانیان هست شعر. ما از شعر دو تا تعریف داریم در دوران کلاسیک. یکی تعریفیه که در واقع از اوایل قرن هفتم توسط شمس قیس رازی گفته میشه و اون تعریف اینه که در واقع شعر کلامی است مساوی، معنوی، متکرر و آخران به دیگر ماننده، که بعضی نسخه‌های قدیمی اندیشیده هم داره، یعنی سخنی است اندیشیده و معنوی. حالا اندیشیده هم نگن، معنوی خودش یعنی معنی داره. دو تا عنصر اصلی در این تعریف است، یکی موزون بودنه و یکی معنی داشتنه. غیر از این تعریف تعریفی هم بود که از کتاب پوئتیک ارسطو وارد زبان فارسی میشه به وسیله فلاسفه ابونصر فارابی، ابن سینا، قرطاجنی، ابن رشد، همه اون نقل کرده. و اونی که ماهیت شعر تقلید یا محاکاته و میبینید که از وزن هیچ حرفی نمیزنه، اما در اون تعریف در واقع شمس قیس رازی خلاصش اینه که شعر کلامی موزون و مقفا و حتما معنی دار. در شعر کلاسیک فارسی شعر معنی داره، معنی دار بودن یعنی تک معناییه، اینجوری نیست که هر کس خواست یه چیز معنایی از اون برداشت کنه. اگر یه شعر دشوار باشه میشه مثلا با حل اون اطلاعاتی که خواننده نداره براش توضیح داد و همه ازش یه چیزی میفهمن از شعر کهن. چون شعر فارسی در دوران کلاسیک همچه میدونید گوینده محوره، یعنی گوینده میخواد یه چیزی بگه و معنی داره حتما. خب ولی در شعر تعریف ارسطو و افلاطون شعر عبارت است از تقلید یا محاکات. تقلید یا محاکات همینجور که میبینید در گفتم کلمه موزون درش نیست، ولی ارسطو در همون فن شعر خودش پوئتیک میگه که اگرچه از نظر منطقی شعر ماهیتش در واقع همینه که تقلید و محاکاته، اما مردم شعر به عنوان وزن میشناسن و میگن مثلا شعر شش پایه‌ای، یعنی کسی که حماسه سرامون. بنابراین اون کلمه‌ای که ارسطو به کار میبره پوئزیسه. پوئزیس یعنی در واقع کلامی که حتما منظوم. خودش وقتی تقسیم میکنه شعر به اپیک یا حماسی و دراماتیک یا نمایشی و قنایی یا لیریک، میگه اینا همه منظوم بوده، حتی نمایش هایی که میدادن منظوم بوده. در کتاب فن شعر همچون که میدانید زیاد راجع به این انواع شعر حرف نمیزنه، فقط راجع به تراژدی است که خیلی حرف میزنه. یعنی یکی از دو نوع نمایش که نمایش رو نموده، کمدی و تراژدی، اون درباره تراژدی حرف میزنه که حتما منظوم بوده، یعنی وزن داشته. این که از درباره غنای تقریبا هیچی نمیگه شعر غنایی، درباره شعر حماسی هم چندین جمله بیشتر نمیگه، بیشتر راجع به تراژدی حرف میزنه که شعر تراژدی در واقع یک برشی از فرهنگ افسانه یا تاریخ افسانه یونانه که بعد اون نویسنده اون آماده میکنه که در صحنه اجرا کنه. و وقتی همه تقریبا میشه بگید شعر اون کتاب فن شعر یا پوئتیک یا بوتیقا که معربش هست، همش به این معنیه که درباره تراژدی حرف میزنه. اما این تراژدی هم منظوم بوده. خب معلومه که وقتی درباره تراژدی حرف میزنه این اقتضای زمانه. در اون موقع یکی از چیزایی که باید حتما متوجه بود اینه که شعر در دوران گذشته هنر شنیداری بوده، نه هنر نوشتاری، و مردم اون میشنیدن نه اینکه بخونن، چون هم تعداد سواددارا کم بوده، هم در واقع فن شعر نبوده، یعنی فن تکثیر شعر نبوده که مثلا با فن چاپ تکثیر بکنن شعر همه بخونن. بنابراین شعر هر کس باید میشنیده، و تنها عامل تفاوت میان شعر و نظم بوده که از راه گوش میشده تشخیص داد که این شعر یا نظم. بنابراین میشه در دورانی که فن تکثیر چاپ نبوده و در واقع مردم هم باسواد نبودن که شعر بخونن، شعر از راه شنیدن در میان مردم پخش میشده و خیلی اون معانی که داشته از مردم میگرفته و به مردم پخش میداده. مردم میتونستن از طریق شنیدن شعر حتی حفظ کنن، اونایی که حافظه خوبی داشتن، و این میان مردم رواج پیدا کنه. بنابراین در اون دوره اگرچه کسانی مثل عین‌القضات، مثل سهروردی، مثل ابن سینا و دیگران حرفای راجع به معنا یا اینکه شعر میزدن، اما این به گوش مردم نمیرسیده، مردم که سواد نداشتن اینو بخونن. یه عده از اون مدرسه رفته ها از در واقع هم دانشمندای مثل خودشان اون معنیشه میفهمیدن. بنابراین اگه حرفی فرض کنید فرمسه این ارغوزات میزد که یه مقداری تقریبا داد دل مردم بود یا شک و تردیدهایی بود که اونا در ذهن داشتن و خودشون جرأت نمی کردن بگن، از زبان دانشمند گفته می شد، مثل امثال سهروردی، مثل این ارغوزات. این ارغوزات میگه گیرم که خر را ابلیس زلالت کنم، خر ابلیس را به دین صفت که آفرید. خب یه چیزی که ممکن در ذهن هر مسلمانی پیدا بشه و این شک و تردید رو بده، حرف عین‌القضات که گوش میده؟ کی میتونه حرف عین‌القضات یا کتاب تمهیدات در اون دوره، یعنی اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم بخونه؟ چه کسی میتونه؟ خیلی از این حرفا بوده که مردم نمیفهمیدن، ولی از راه شعر هم بی خطر میتونستن این حرفا رو بزنن. هم مردم زیادی با گوش دادن، چون وزن تحصیل نمیخواد، وزن نمیشه همینجوری ذاتم فهمی، هر کس میشه بفهمی، میشه اون وزن بفهمن و اون مطلب یاد بگیرن. اینه که به نظر من میرسه که شعر یکی از عواملی بوده که هم از فرهنگ مردم میگرفته و هم در واقع به مردم پس میداده، و با اینکه رایج موسیقی داشته و میتونستن حفظ کنن، رواج میداده این مطالبه. خب در اون سه نوع شعری که من گفتم ارسطو تقسیم بندی میکنه، همچون که گفتم بیشتر از تراژدی حرف میزنه، اما شاید بگیم که حماسه اولین نوع شعر بوده که به وجود میاد. حماسه داره این اولین نوع شعر بوده که در واقع حماسه یک جور شرح حال مبارزه یک قوم با اقوام دیگر برای تکوین ملیت و کسب استقلال. بنابراین سر بزنگاه ها، مرگ پهلوانان، تحول پهلوانان، ترس شسانی که در جنگ شرکت میکردن در سر این بزنگاه هم گوینده حماسه فرصت پیدا میکرده که راجع به مرگ زندگی و شیبی زیست حرف بزنه، هم اون پهلوانانی که در جنگ پیروز شده بودن یا شکست خورده بودن یا ترسیده بودن یا شجاعت کرده بودن فرصت پیدا میکنن که درباره شعر حرف بزنن، درباره زندگی، اخلاق، چگونه زیستن حرف بزنن. و شاید بشه بگیم که منشأ بسیاری از اخلاقیات و در واقع پند و اندرس هایی که هویت مردم ایران میسازه یا مردم هر کشوری میسازه اولین درجهش همین حماسه بوده. کتاب مهابهاراتا، بزرگترین حماسه جهان که مال هندی هاست، یه بخشش به نام گیتا، بهاوات گیتا چاپ شده، آقای دکتر محمد علی موحد چاپ کرده. در این بهاوات گیتا در واقع شرح چگونه زیستنه، معنیش معنی سرود خداست. در واقع گوینده مهابهاراتا این بزرگترین حماسه جهانه، دستاویزی کرده تا از این استفاده کنه و به وسیله این در واقع چگونه زیستن، چگونگی مرد، زندگی، اخلاق اینا رو بیاموزه. و در اون بهاوات گیتا نوشته شده که در واقع در مشرق زمین هم از این نوع خیلی استفاده میکردن، یعنی حماسه رو که میگفتن ضمنش پند و نصیحت هم میدادن یا یه چیزایی به مردم یاد میدادن یا چیزایی که از مردم گرفته بودن تکرار میکردن با زبانشه. بنابراین شعر در اولین بار و نخستین بار در حماسه در واقع درباره زندگی مردم حرف میزنه. ما در اسلام شعر دراماتیک نداشتیم که بیشترین حرف ارسطو درباره شعر دراماتیک حرف میزنه، ولی میشه شعر تعلیمی به جای اون بذاریم، چون در شعر دراماتیک یا نمایشی تراژدی در واقع نویسنده سعی میکرده از طریق یک برشی از افسانه تاریخی یا تاریخ افسانه‌ای ملت، پندها و نصایحی که در نظر داره یا اندیشه و تفکرهایی که در نظر داره از زبان بازیگران نقل بکنه. خب ما از زبان بازیگران نقل نمی‌کنیم، ما در شعر تعلیمی همین کار رو می‌کنیم. یعنی شاعر که تعلیمی شعر تعلیمی میگه که از همون اول هم، یعنی از روزی که این شعر تعلیمی وجود داشته، در واقع سعی میکنه اندیشه های خودشه و تفکرات خودشه و اون پند و اندرس هایی که میخواست مردم بده از راه گفتن اون داستان ها و مطالب بازگو بکنه. بنابراین میشه شعر تعلیمی گذاشت جای شعر نمایشی. و در ایران هم مثل هر جای دیگه گفت که شعر در واقع سه نوعه، یکی شعر حماسیه که حماسی ملی ما فردوسی نمونهی بارزشه، دوم شعر تعلیمیه که میشه تعلیمی عرفانی باشه یا میشه اخلاقی باشه، مثل بوستان سعدی، مثل حدیقه سنایی، مثل مثنوی مولوی، مثل چهارتا مثنوی عطار، اینا شعر تعلیمی. و یکی هم شعر غنایی که گفتم ارسطو دربارش حرف نمیزنه، سکوت میکنه. و این تا قرن 19 یکی از مشکلات ادبیات غرب بوده که شعر غنایی چجوری تعریف بکنه، تا اینکه در قرن 19 یک کسی به نام ویتمور میگه شعر غنایی اونه که در واقع احساسات و عواطف شخصی رو بیان کنه. این تقریبا پذیرفته میشه، اگرچه در همون دوران یونان هم بوده صافو شعر غنایی میگفته و در ایران هم از همون اول که شعر مثلا از شهید بلخی یا روده که شما شعر غنایی میبینید، شعر غنایی شاعر روی به خودش داره، شعر غنایی روی به گوینده داره، برخلاف شعر تعلیمی و شعر حماسی که روی به خواننده داره. شعر حماسی و شعر تعلیمی برای خواننده است که اون ترغیب بکنه به پذیرش اون نصایح یا اون اندرس‌ها یا اون تفکراتی که شاعر داشته، اما شعر غنایی برای بیان شخصی احوال خودشه. شاعر میگه به قول جان استوارت میل فیلسوف قرن 19 انگلیسی، میگه ما شعر غنایی نمیخوانیم که چیزی یاد بگیریم، ما شرقنای استراق سم میکنیم. یعنی شاعر بری خودش چیزی گفته، بری احوال خودش که تسکین آرامش پیدا کنه، ما را میریم اونه میخوانیم، چون ما مثل اون آدم. بنابراین اون احساسات و احوالی که اون داشته ما هم داریم. بنابراین شعر قنایی شاعر روی به خواننده نمیگه، به قول جاناتان کالر اون مثل بلبلیه که در تاریکی آواز میخوانه یا پشت به خواننده شعر میگه. ولی به هر حال در همون شعر قنایی هم ما چون وزن داشته اونه میخوانیم و چون احوال ما در واقع به احوال شعر خیلی هاش مشابه بوده، شعر قنایی هم گوش میکردیم. بنابراین ببینید شعر قنایی در واقع یا شعر حماسی یا شعر تعلیمی مطالبی یا تفکراتی که گوینده از مردم گرفته بوده، به خصوص که شعر تعلیمی اگر شما دیده باشین همش با داستانهای کوتاهی توامه که اینا رو شاعر خودش نگفته. همه فکر میکنن مثلا اون همه داستان کوتاه که مولوی گفته، مولوی گفته، نه هیچ کدام خودش نگفته. نزدیک 700-800 تا داستان کوتاه تو 4 تا مثنوی عطار هست، ولی خودش هیچ کدام نگفته. اونا رو میان مردم رواج داشته. خود این داستان کوتاه یه آینه ای هستن که هویت مردم درش منعکس. اونا رو میگرفته و داستان ها رو به دو منظور در واقع اینا رو در شعر تعلیمی میآورده. یکی که در واقع از طریق این داستان ها میتونسته تسهیل بکنه مطالب که داره میگه که خواننده عادی بفهمن، وقتی گوش میدن بفهمن. یکی هم از طریقی که جلب توجه اونها رو بکنه، وقتی داستان باشه توجهشون جلب میشده. به خصوص عرفان خیلی از این استفاده میکنه. یعنی عارفا چون با مردم عادی با مولیدا سر کار داشتن، از این داستان کوتاه خیلی استفاده کردن. میان فرض کن اقلا 400 تا داستان کوتاه از تو مثنوی و 700-800 تا تو 4 تا مثنویه و در سنایی هم همجور، در همه آثار عرفانی که از شعر و شعر تعلیمیه از داستان گویی استفاده کردن. این داستان ها رو نساخته مولوی و عطار، اینا در واقع چیزهایی بوده که مردم، فرهنگی بوده که در میان توده رواج داشته، همونا رو میگرفتن و از اونا استفاده میکردن. به خصوص وقتی عرفان میاد، چون مخاطب عارفا مردم عادی بودن، اونا از این هنر شعر استفاده میکنن و خیلی چیزها رو از راه شعر میگن به این مردم که در واقع یک جور هویت سازی میکنن. با این عارفا میتونستن از طریق گفتن این حکایات یا بعضی شک و تردیده که در هر دلی پیدا می شده، وقتی غزالی، امام محمد غزالی که بزرگترین دانشمند اسلامی بوده، وقتی شک می کنه در کار دین و داور، ول می کنه نظامیه رو میره و ببینه چجوری میشه حقیقت فهمی. و کتاب المنظوم من الزلال در واقع کتابیه که از این تاریخ پیدا شده که من چجوری از گمراهی نجات یافتم. و همچنین که میداریم به این میرسه که عرفان تنها راهیه که میتونه آدم نجات داده، آدمی شک و تردیدی نکنه. خب وقتی در یک دانشمندی اینقدر متأثر مثل امام محمد غزالی شک و تردید پیدا میشه، در ذهن مردم عادی هم پیدا میشده. اینا رو مردم نثر نویس، دانشمندان نثر نویس نمیتونستن بگن، ولی کسی مثل عطار یا مولوی از راه شعر میتونستن بگن. گفتن این حکایت ها هم حفظ هویت مردمی بوده، هم رواج این حکایت ها و حفظ اینا که باقی بمون. الان اگر اینا نگفتو ما ایش کدام حکایت ها رو نمیدانست. و خیلی جارم که شک و تردید بوده، بسیار از این نویسنده استفاده میگردن از این حکایت ها و اون شک و تردید میگفتن. و این خیلی مهم بوده، در نثر نمیشد اینه بگن عین‌القضات میکشن، سهروردیه میکشن، حلاجی میکشن، ولی شما یه شاعر تعلیمی نشان میده که شعر تعلیمی گفته باشه و حرفای زده باشه مثل عطار و اونو کشته باشه، اونا رو نمیشد بکشن، چون شعر هنری بوده پنهان میکرده. اولا در عرفان رابطه خدا و بنده و خدا و رعیت که شاید مثل یک پادشاه و رعیت بوده تبدیل به عاشق و معشوق میشه. این عشق آوردن عاشق و معشوق در عرفان خب یه چیزی بوده که نمیشد همینجوریش بگی. کتاب عطف الالف المعلوف و اللام المعطوف ابوالحسن دیلمی نوشته در قرن 14، میگه اصلا بعضی از دانشمندا میگفتن که نمیشه در مورد محبت خدا عشق گفت، باید حتما محبت گفت، اونم به خاطری که در قرآن آمده یحبهم و یحبونه، ولی کلمه عشق نیست، میرون عشق نگید. ولی بعد میبینید که شیخ احمد غزالی در کتاب سبحان روشا مدام از عشق حرف میزد و عین القضات هم در تمهیدات و نامش مدام از عشق حرف میزد. امام محمد غزالی یه بخشی در کیمیای سعادت یا احیاء علوم دین داره راجب محبت حرف میزنه، ولی اونا راجب عشق حرف میزنن. یعنی صوفیان انقلابی رابطه بین خدا و انسان تبدیل به عشق میکردن. خیلی از این شک و تردید داره که نمیشده بگی، جرأت کسی نداشته بگه، اونا در زبان شعر میگن. عطار میگه که بود مجنونی نکرد یک نماز، کرد روزی نماز آغاز باز، سوالی گفتش که این شوری دل را، گویا امروز خوشنودی از خدا. گفت آری گرسنه بودم چو شیر، چون مرا حق داد امروز، چون مرا حق کرد امروز سیر، میگذارم پیش اون نیکو نماز، چون که او با من نکویی کرد ساز. خب وقتی چنین چیزی مثلا میگه، یا که میگه که یک نفر ازش پرسیدن نام خداوند چیه، نام مهین خداوند، اسم اعظم خداوند چیه، گفت نانه، یکی از این دیوانه ها. آن یکی پرسید از آن شوریده راهی که اگر نام مهین ذوالجلال میشناسی بازگو ای مردنی، گفت نان اصلی به نتوان گفت لیک، ما نانه همه نمیشه بگیده. گفت مرد گفتش، مرد گفتش
احمقی
یا بیقرار، کی بود نام مهین نان، شرم دار. گفت قهد در قهد نشابور ای عجب، میگذاشتم گرسنه چرا روز و شب، نه شنیدم هیچ جا بانگ نماز، نه دری بر هیچ مسجد بود باز. پس بدانستم که نان نام مهینست، نقطه جمعیت آسف بنیاد دیست. خب میبینید که در یه چنین شعری میشه ما چنین حرفایی بزنیم، اما میشده مثلا غیر از شعر چنین حرفایی زد، اینه میشده در شعر که منظومه و موزونه و مردم با شنیدن میفهمنش نه با خواندن، چون سوادی نداشتن موقع، چند تا سواد بوده. میخواستم بگم که خلاصه حرف من این بود که در شعر میشد بسیاری حرفها رو زد، هویت مردم ساخت و حفظم کرد این هویته که بعدا از بین نره. ما از قرن شاید از سال 1300 که یکی بود یکی نبود جمالزاده نوشته شد و افسانه نیما، ما شاید دوران کلاسیک اون تا اون موقع طول کشید، خیلی طول کشید. در غرب از اواسط نیمه قرن 19 قرن 19 تقریبا شعر چیزی شد که معنی نداشت. تمام کسانی که آمدن از مثلا ریچارد و اوگدن و همینجور رولان بارت یا کوبسون و نظریه دریافت مثل آیزر، همه اینا گفتن شعر معنی نداره، شعر معنی شونه که خواننده میفهم. وقتی شما اینجوری شعر نگاه بکنین به شعر، اصلا دیگه که هویت نمیسازه. یعنی ما وقتی از دوران کلاسیک آمدیم به دوران مدرن که خواهی نخواهی وسایل ارتباط جمعی به این خیلی کمک کردن، ما شعر دیگه به اون معنی نداریم، شعر معنوی و اندیشیده نیست، همه بدون استثنا گفتن شعر معنی بی‌نهایت معنی داد، در حالی که شعر قدیم تک معنایی بود، یه معنی داد، همه وقتی می‌خوندن یه چیزی می‌فهمیدن. اما در دوران معاصر شعر اینجوری معنی نداره. ما هم از نیما به بعد، شاید از سال 1316 دقیقاً که شعر نیما ققنوس گفته شد، بسیاری از مردم شعر معاصر رو نمیفهمند. یک نفر از شاعرای معاصر خیلی هم مشهوره، گفته که ما 2000 نفر شاعریم در دوران معاصر، شعر بری خودمان میگیم و خودمان هم میخوانیم، هیچ کس نمیخوان. الان دیگه به نظر من میاد که از هویت حرف زدن و اینکه بگیم که مثلا شعر هویت میسازه، اصلا چنین چیزی نیست. هویت دیگه یه جور هویت حفظ هویت آب در هاون کوبیدنه. در این دوران معاصر و این جمع شدن این پیچ آمدن شعری که معنی نداره و باسواد شدن مردم که اثر میخوانن نه ای که گوش کنن از راه و از همه این چیز یاد بگیرن، ما دیگه صحبت کردن به نظرم از هویت یه چیز بیمعنیه. ما با چهار نعل میریم که از هویت دور بشیم، همینی یه روزی مردم دنیا همه مثل هم میشن. الان ممکنه واضحی یه مقداری مونده ولی بعدا همه مثل هم میشن. شعری که یکی از چیزهایی بود که حفظ هویت میکرده و هویت رو نگه میدازه، رولان بارت یه حرفی زده خیلی دقیق و خیلی جالبه، میگه که شعر تمام ملل جهان شکل منظوم بیان عقیده است. این شکل منظوم بیان عقیده یعنی چی؟ یعنی که عقیده هم شعر هم معنی داره هم منظوم، چیزی که الان دیگه در این دوران نیست. یعنی شعر امروز دیگه نه منظومه به اون معنی که منظوم باشه و از اونش مردم بفهمن، نه معنی داره، معنیش به تعداد مردم، وقتی به تعداد مردم باشه یعنی معنی نداره. بنابراین در این دوران شعر هیچ نقشی در ساختن هویت و حفظ هویت نداره. و بعدم با این رسانه های جمعی پیدا شده ما چهار نعل داریم از هویت دور میشیم. به نظر من این هویتی هم که الان هست این هم کم کم از بین میره. نباید فکر کرد که باید دید که چجوری میشه هویت ساخت از چه طریقی، وگرنه الان همه چیز در کار اینه که ما را از هویت دور کنیم. خب حالا حرف اینجا زیاده، من صحبتی دیگه نمی کنم. اگر سوالی باشه میدونم که الان در ذهن بعضی ها میگن خب شعر مثلا خاقانی، انوری، ظهیر فاریابی، آیا قصیدهایی که اینا میگفتن اینا رو مردم میفهمیدن؟ نه نمیفهمیدن، به خاطر اینکه مخاطب اونها یه عده درباری بودن، درباری اهل فن. زبانش قصیده زبان اشرافیه، اونها خیلی از مردم نمیفهمیدن. البته وقتی درسش میدادی مشکلاتش رو میفهمید، اما غزل همون خاقانی که اون شعرهای دشواریه گفته وقتی غزل میگه این زبانش این زبان سعدی، خیلی ساده. سعدی مردمی ترین شاعر دوران کهن، به خاطری که اون زیبایی که داره میگه همه میفهمیدن. و بعد یک کتابی هست که راجع به این شعر قنایی و مثلا نریتولوژی یعنی روایت شناسی صحبت کرده، اینه کیفر و هون نوشتن. اون میگه که الان ما شعر در قدیم شعر حافظ میگیم لسان الغیب، ولی امروز هیچ لسان الغیبی نمیگیم، به سعدی شعر نمیگیم لسان الغیب. یعنی وقتی که بین دو تا مصرع دشوار بوده انسجام پیدا کردن، این انسجام پیدا کردن چون درک نمیکردن مردم خیلی ها، چون از راه خواندن کردن از راه شعر و موضوع بودن شعر شعر میفهمیدن، چون نمیفهمیدن میگفتن کلام آسمانی لسان الغیب. وقتی حافظ میگه گذار بر ظلمات هست خضر راهی کو مباد آتش محرومی آب ما ببرد، خب یه نفری نمیفهمه که احتمالا داستان اسکندر و خضر رو رفته نشان به جستجوی آب حیات بدونه تا بفهمه بین این دوتا به چی هست. یا اینکه اگر بگه که مثلا هر شعری اگر مال حافظ بخوان میبینی بین این دوتا مصرع انسجامی هست که مال یه آدم فرهیخته است، مال یه آدم دانشمنده. به همین جهت چرا حافظی چون نمیفهمیدن مردم حفظ میکردن، میگردن لسان الغیبه. من خودم یادمه که عموم من با سواد نبود، اصلا سواد ندارم، ولی شعر حافظ از حفظ بود، خودشم هیچ معنیش نمیفهمید ولی به خاطر همون وزنه حفظ بود. و مثنوی و فردوسی و شاهنامه فردوسی ما در پای کرسی میخواندیم، ولی اونایی که سواد نداشتن خوششون میامد گوش میکردن. اما امروز کی چنین کاری میشه؟ الان این شعری که امروز ما داریم نه ای که ارزش نداره، چرا ارزش داره با این نظریات جدید، ولی اصلا هویت ساز نیست، کاری نمیکنه، هویتی نمیسازه برای کسی، هویتی حفظ نمیکنه، چون معنی میگن نداره دیگه، معنیش باید خود خواننده بفهم. از سال 1848 رولان بارت میگه شعر وظیفه یه پیدا کرد و اون اینه که معنی نداره، معنیش اینه که خواننده میفهمه. اون معنیشه. من اگر خب حالا اگر اینجوری فهمید خیلی هم بسیار خیلی حالا دستخوش این نظریه ها شدن و به شدت مدافع شدن، ولی خیلی هاش حرفی به نظرم بیهوده است. خیلی هاش، خیلی از این حرفای بیهوده است، منطقه ارعاب دوشان ارعاب میشن خواننده، فکر میکنن این فلانی گفته بعد یه حرف درست، همش درست نه، خیلی هاش غلط. خب حالا اگر سوالی هست تا پرسیم، شرط چیزی لازم باشه من بگم.
آقای دکتر اجازه هست چون که خدمت های آیت الله محقق دامان هم میخواییم باشیم اگر سوالی باشه من
خواهد
بسیار سپاسگزارم. تشکر.
استفاده کردیم جا بسیار دریای